منتها بعد از به خصوص بعد از اینکه قیام بابک به صورت یک قیام توفنده و قوی ظاهر شد که نه فقط از جلوتر از بابک هارون از پس اونها بر نیامده بود و بعد مأمون در طول 17 سال نتونست از پس اونها بر بیاد و معتصم 4 سال طول کشید و گرچه ابتدا فکر میکردن که به روایتی که در کتاب ها اومده تکلیف این جوانک رو باید به راحتی روشن بکنن ولی نمیتونستن بکنن، این باعث شد که یک جریان فرهنگی به شدت قوی برای منکوب کردن فکری عقیدتی بابک خرم دینان به وجود بیاد، به ویژه آخوندهای درباری معتصم وقتی که لشکر رو آماده می کردن و داوطلب می پذیرفتن و اینها رو دعوت به مبارزه با بابک می کردن به خاطر اینکه به اونها نشون بدن که شما دارید عملا جهاد می خواهید بکنید، با این کفار باید برید به جنگید، هر چی که می تونستن انگهای غلط بر خرمدینان می بستن که متاسفانه با هزاران افسوس همچنان که الان در دوران ما هم اون دروغ‌ها و اون انگهای غلط که به خرمدینان بسته بودن عیناً در تواریخ شیعه هم تکرار شده و همین امروز هم پاره از افراد که با نگاهشون آگاهیشون از اون کتاب‌های تاریخ گذشته است همون است که در اون زمان آخوندهای درباری معتصم ساختن، از جمله این که اینها مزدکی ها و یا خرمدینان کسانی بودند که نه فقط زمین و ملک و حیوانات و اموالشون رو بین خودشون تقسیم می کردن، زنهاشون رو هم با هم مبادله و تقسیم می کردن و از این قبیل ترهاتی که بیگمان فقط از سر خشم و از سر عصبانیت بوده
یا تعصب بیش از حد.
بله؟
تعصب بیش از حد،
تعصب بیش از حد بوده که به هیچ وجه من الوجود بنیان تاریخی و درستی نداره.
بله.
ممکنه بابک شخصا خودش همون مزدکی بوده باشه ولی در کتابی که بابک برکشاد که خودش طرفدار تولکیست که خیلی طرفداری از بابک میکنه ذکر میکنه که نامه که بابک به الکندی از اون اندیشمندان زمان مأمون می نویسه که من علیه اسلام و یا اعراب نبوده و نیستم، نمیدانم اطلاع دارید یا نه که در میان یاران من مسلمانان بسیاری هستند که شعائر و فرایض دینی خود را آزادانه انجام میدهند و حتی بسیاری از خرمیان آنان را در ساختن مسجدهایشان یاری میکنند. منظورم این است که مبارزه ما علیه چپاولگران و ستمگران است نه مردم خورده پا، علیه آدم فروشان است که میخواهند از اسلام و قرآن همچون وسیله‌ای برای ستمگری استفاده بکنند. و صاف و پوسکنده بگویم من علیه خلفای عباسی می جنگم،
بله.
نه عرب و نه مسلمان.
بله.
این البته اگر این واقع در تاریخ باشه یک منفستیشن بسیار قوی است از روشن فکر بودن، روشن اندیش بودن بابک و نگاهش به این مسئله که هدف رو خیلی بزرگتر از برخورد نژادی کردن و یا برخورد جنگ مذهبی راه انداختنه و این روحیه ستم ستیزی که در نامش نشون میده در تمام مدت 21 سالی که مبارزه رو ادامه داد در همه جا خودش رو نشون داد. با روایتی که با توضیحاتی که دادم دیدیم که در تمام این مدت بعد از تصرف ایران به دست اعراب ابتدا به صورت هسته های کوچک و بعدها به صورت مقاومت های سازمان داده شده تحت عناوین مختلف از سرخ جامگان و سپید جامگان و سیاه جامگان و افراد ابن مغنه، افراد به اصطلاح استاد سیست، همه اینها به نحوی مردم رو جمع می کردن دور هم جرد می آوردن که با رژیم خلفای عباسی بجنگن. و این مطلقاً و به هیچ وجه جغرافیای ویژه خاصی و نژاد خاصی رو در بر نمی گرفت. اونچه که در تمام این نهضت‌ها بی هیچ تردیدی مشترک بود، ایرانیت این نهضت‌ها بود و اونچه که در همه اینها مخرج مشترک این حرکت‌ها بود، مخالفت با اشغالگران عرب بود و علاقمندیشون به استقلال میهنشون و رفع ستم از ستمگران از میهنشون و هم میهنانشون بود. و در این حال همچنان که توضیح دادم، این حرکات در دورانی اتفاق می افتاد که بیش از 100 سال از سرنگونی رژیم ساسانی گذشته بود تا در دوران بابک تقریبا 170-180 سال از اون زمان گذشته بود. و این نشون دهنده این هست که مطلقاً هیچ کس نمیتونه انگ تحریک عده‌ای به خاطر منافع خاص رو به این حرکت‌ها بزنه. و نشون دهنده این هست که این گروه‌ها و این حرکت‌ها و جنبش‌ها جنبش‌های اصیل ایرانی بودن و در رابطه خاص با خرمدینی و خرمدینان که به مدت 21 سال بابک رهبر این حرکت رو به عهده داشت، و این واقعیت تاریخی وجود داره که سیطره خرمدینان از خراسان تا تبرستان یا تیپورستان که مازندران حالاست آغاز می شد میمد تا به ری و اصفهان در مرکز ایران تا به شمال غربی آذربایجان، حتی گاهی اوقات بخشایی که امروز ارمنستان هست ادامه پیدا میکرد. و در تمام این مناطق وسیعی که اسم بردم خرمدینی حضور داشت و حرکت خرمدینی گاهی اوقات به شکل شورش و مبارزه خودش رو نشون میداد. و در دوران ویژه بابک به خصوص در 10 ساله دوم حکومت رهبری بابک این نیرو به شدت منسجم بود. کمک هایی که از گوشه و کنار ایران می رسید، این نکته بسیار مهمیه. این تنها فقط شمشیر زنان نبودن که بلند می شدن می مدن. و جالب اینجاست که بابک نیروی مسلح استخدام نمی کرده، این داوطلبان ایرانی بودن که شمشیر رو به قول امروز با مهمات همه هزینه ها رو شخصا تحمل می کردن و از راه های بسیار دور با شرایط مسافرت اون روز مجسم کنیم از اصفهان راه می افتادن تا خودشون رو به قلعه بوز به کوه 8 سر برسونن 80 سر برسونن تا به بابک نزدیک شن یا در اداد سربازان بابک در بیان و با سربازان خلیفه در بیفتند. مسئله‌ای که به شدت در این چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و با کمال تأسف وسیله سوء استفاده نژادپرستان و شوونیستای پانتوکیز شده این هست که به خاطر اینکه بابک در آذربایجان بوده، همین امروز جایی به نام قلعه بابک در ورزقان در مسیر از اهل به طرف مغان رو در از که حرکت میکنیم در اونجا وجود داره و جایگاه جغرافیایی اون در آذربایجان حالاست، اینها با به اصطلاح نگاه ریتراسپکت به عقب برگشتن و تاریخ سازی از نوع آثار باستان سازی به میل خود تصمیم گرفتن که اعلام کنن که بابکی که یک ایرانی پاک نهاد آذربایجانی بوده و در مسیر یک مبارزه طولانی مدت بیش از 100 ساله‌ای قرار گرفته بود و در برهه‌ای از این دوران 100 سال مبارزه رهبری حرکتی رو به عهده گرفته بود که از خراسان تا اصفهان و همدان ادامه داشت، فقط و فقط به دنبال از استقلال و یا رهایی آذربایجان بوده که هیچ یک از مورخین، چه مورخین ایرانی چه مورخین عرب و چه مورخین غیر ایرانی از قبیل پتروشوفسکی و دیگران، هیچ کدوم از اینها به هیچ وجه چنین باوری ندارند و هیچ کس این رو نمیپذیره که بابک در محدوده آذربایجان فکر می‌کرده و یا در محدوده آذربایجان عمل می‌کرده، در حالی که همچنان که اشاره کردم از اصفهان ده‌ها هزار نفر داوطلب در رکابش می‌جنگیدند و از ری همینطور و از خراسان همینطور. اونهایی که خاطره مبارزات ابو مسلم و دنبال روان ابو مسلم رو در خراسان سیستان داشتن، در دوران بابک همه امیدهاشون رو به بابک دوخته بودن و همین دلیل با تمام توانشون، امکانات مالی و جانی و قدرت رزمایشی خودشون در خدمت بابک قرار گرفته بودن که بتونن این به صلاح اشغالگران عرب رو از سرزمین خودشون بیرون بکنن.
جناب غربی در تایید فرمایشاتتون در بسیاری تواریخ هستش که بیش از نیمی از لشکریان بابک از مناطق دیگر ایران به او پیوسته بودند و همینطور سربازانی که در خدمت ابو مسلم بودند.
عرض کردم در مورد ابو مسلم حتی عربهای ایرانی شده،
بله بله،
پتروشوفسکی مشخصا به این انگوش میذاره، اونایی که عرب هایی که ایرانی شده بودن، فارسی حرف می‌زدن، شلوار می‌پوشیدن، اونها هم به ابو مسلم پیوسته بودن. در دوران بابک ما به اوج این همگرایی می‌رسیم. در دوران بابک تجربه ابو مسلم رو پشت سر داریم، تجربه سنباد داریم، تجربه سفید جامگان رو داریم، تجربه های بسیار زیاد رو داریم که خوب یا بد اومدن، درخشیدن و شکست خوردن، از بین رفتن، اما در متن مردم این روح مبارزه هر روز قوی تر شده. حالا همه اینها در رهبری بابک متبلور شده، کریستالایز شده و حالا بابک آمده که همه آرزوهای تو سری خورده این هموطنانش رو از خراسان، وقتی ما میگیم خراسان، نه خراسان امروز، خراسان اون روزی که دربارش صحبت میکنیم، مرو و هرات و قندهار و بعد میرفت تا سمرقند و بخارا و تمام اون منطقه خراسان حساب میشد، خراسان بزرگ. از اون دورترهای دور تا آذربایجان و ارمنستان، در پایینتر تا ری و بعد اصفهان، این سرزمین به شدت گسترده و بزرگ، همه و همه امیدشون رو به بابک دوخته بودن و اگر فرصتی می بود به جزئیات این مسئله می پرداختیم. گفتنی بسیار زیاده که چگونه دست دست از شهرهای مختلف برای اینکه بتونن از دست عمال خلف به صلاح حکومت و عباسی فرار بکنن، از بیراه ها با هزاران زحمت خودشون رو با امکاناتی که فراهم کرده بودن به بابک میرسوندن که بتونن زیر رهبری اون بجنگن.
بله.
البته موفقیت های بابک تا دو سه سال آخر مبارزش به شدت پیروزمندانه بود و امیدی رو به وجود آورده بود که حتی بعد از تصرف همدان اصفهان رو تصرف خواهد کرد و به مرور زمان وقتی که میدونیم که همدان را اگر میتونست کاملا نگهداری بکنه، کوفه و بصره و اون طرف ها به خطر میافتاد و خطر بسیار عمده‌ای میشد. به همین دلیل هم نظام عباسی تمام قدرتش رو در بس در اختیار گذاشت تا بتونه این حرکت رو سرکوب بکنه.
بله.
نکته‌ای که خیلی جا گفتنی است این هست که گفتم حرکت بابک 4 سال همزمان با معتصم بود. از ویژگی‌های معتصم این هست که در برخلاف برادرش مهمون، اولا از لحاظ پرسونالیتی آدم ضد دانش و آدم ضد آزادی فکری و آدم قلدور، آدم الوات، آدم عیاش، به طوری که تعریف میکنن در دوران خلافت برادرش وقتی که آنچنان با همراهانش افتضاح بالا می آورد که مأمون دستور داد که دیگه سراغ اون به بغداد نیاد.
بله.
به خاطر اینکه معتصم از مادر ترک بود، به مرور زمان حتی در دوران ولیعهدیش دوربر خودش رو از برده های ترکی که آورده بودن و در اون زمان به مرور بالا رفته بودن، پیشرفت کرده بودن و به مقام مصابری معتصم رسیده بودن، از اونها پر کرده بود و به جای گارد محافظ طبق معمولی که دیگران از اهالی منطقه استفاده می کردن، تمام گارد این آدم معتصم از ترک ها بود.
بله.
و در داستان نقل می کنن نشون دهنده شخصیت این آدم بود. میگن در همون دوران ولیعهدیش یکی از سربازانش که ترک بود در یکی از کوچه رهگذرهای بغداد دختر بچه یا پسر بچه ای رو می دزده که به اون تجاوز بکنه. مادر اون به هر نحوی شده خودش رو به دربار مأمون می رسونه و جیغ و داد و تظلم می کنه و مأمون معتصم رو می خواد و دستور می ده که زود این مسئله رو حل کن و بگو که اون بچه رو رها کنه. جالب اینجاست که معتصم نه فقط خشمی بر اون آدم نمیگیره، بلکه با پولی و انعامی که به اون آدم میده اونو راضی میکنه که این دفعه چون برادرم خلیفه اصرار داره این بچه رو ول کن و این پول رو بگیر. وقتی که معتصم به قدرت میرسه، تا اون دوران میدونیم که شکوفایی پلورالیسم اسلامی به خصوص در دوران مأمون بود. بیت الحکمه که اون حکمه که در بغداد درست کرده بود مرکز برخورد آرا و افکار مختلف بود، از تمام ادیان تمام فکرها در اونجا دور هم جمع می شد، کتاب نوشته می شد، ترجمه می شد، فلسفه یونان ترجمه می شد، درسها داده می شد و به نوعی یک نوع البته سکولاریزم نمیتونم بگم ولی مشخصا یک پلورالیسم رو حاکم کرده بود و شدت این نحوه فکر کردن تا اونجا بود که دانشمندان بسیار زیادی در دوران مأمون کتاب‌های زیادی درباره برتری ایرانی نسبت به عرب می‌نوشتند و مأمون هیچ جلوگیر این چاپ این کتاب‌ها هم نبود. کتاب‌هایی که در اونجا فضل یا برتری عجم به عرب و یا اشکالات و خطاهای و کاستی های عرب ها رو ذکر می کردن در اون کتاب ها بسیار بود.
بله.
در این دو برعکس وقتی که معتصم به قدرت رسید بعد از مرگ مأمون، همه باب این حکایاتی که گفتم بسته شد و بیت الحکمه به مرور زمان افول پیدا کرد و از بین رفت و روش دیگری در پی گرفته شد و معتصم مصمم شد که به هر قیمتی که شده به قول خودشون فتنه بابک رو از ریشه برکنه. اون چه که معتصم رو موفق کرد در این کار، گرچه میدونیم افشین ایرانی با وعده هایی که از معتصم گرفته بود و هدایای بسیار زیاد میلیون ها زر و سیم که بهش داده بود و هر روز هم مقدار زیادتری میفرستاد، اون بهینه دستگیر شد و فرستاده شد، اما اونهایی که در کنار معتصم استراتژیست های اساسی برای این کار بودند و شکل شمایل و ظرفیت نیروهای اعزامی رو تعیین میکردن و استراتژی جنگی رو تعلیم میدادن یا فرمان میدادن، مشاوران ترک معتصم مثل اشناس ایتاخ و بغای کبیر بغای صغیر بود که اینها نقش بسیار حساسی در هدایت نیروهای خلیفه برای کشتن بابک و از بین بردن نهضت خرمدینی کردند. در حالی که این ادعا میشه که در بابک آذربایجانی بود که به دنبال آذربایجان استقلال آذربایجان بود و حتی پا رو از این فراتر گذاشتن که میگن که بابک حتی ترک بود.
بله.
در حالی که بنا به نوشته ها نامه هایی که نوشته، نحوه زبانی که می داشتن، صحبت گویشی که می کردن و زیستنی که می داشتن، زیستن مزدکی که دقیقا همون زیستنی و باورهای مذهبی بود که در تمام ایالت های مختلف ایران وجود داشت اون زمان، در برعکس این اعتقادات دو جا فقط حضور توپ در زندگی بابک مطرح میشه. یکیش در برده گرفته شدن پدرش بود عبدالله، که وقتی که به اصطلاح خزرها حکومتی بودند که در تقریبا جای داغستان امروز جمهوری فدرال روسیه وجود داره الان هست، در اونجا بودن، اونها زیر فشار امپراتوری روم مسیحی و حکومت اسلامی که بر ایران حاکم شده بود به یهودیت گرویدن و یک حکومت یهودی به اصطلاح بافرزون یه خط حائلی درست کردن بین این دو مذهب، مذهب اسلام و مسیحیت، و خواهان خزر به یهودیت گرویدن و همه مردم رو وادار کرد که اونها هم یهودی بشن و همین ها بودن که بعد از شکست خوردن و مزمحل شدن این امپراتوری خزر که دو سه قرنی به حیاتش ادامه داد، در نقاط مختلف اون زمان روسیه و اروپا پراکنده شدن و همین ها هستن که اسرائیلی های امروز رو تشکیل میدن.
بله.
کسانی که به این مسئله علاقه من باشن میتونن به خصوص به کتاب خیلی مشهور قبیله 13 آرتور کوسلر که در ایران به فارسی به نام خزران از اسرائیلی ها، از خزران یا اسم کتاب این هست خزران، زیرش هست که اسرائیلی ها از بنی اسرائیل نیستند، نوشته آرتور کوسلر که در به زبان انگلیسی به نام قبیله 13 چاپ شده، میتونن مراجعه بکنن. علت اسکوزاری قبیله 13 هم این هست که در باورهای عهد عتیق و حتی اسلامی ما این هست که وقتی حضرت موسی خواست قوم بنی اسرائیل رو از رود نیل یا دریای مرده رد بکنه، که البته بسیاری از سیاه پوستان اندیشمند که به صورت مورخین سیاه پوست معتقدن چنین چیزهای هرگز وجود نداشته، اینا افسانه است، اصلا نه یک همچین حرکتی بوده و نه دریای باز شده و همه اینا ساخت پرداخته رهبران مذهبی بعد از موسی است، یک همچین چیزی نبوده، حتی اون فرعونی که گفته میشه وجود خارجی نداشته. و البته همه ما میدونیم که مصری که امروز به نام مصر عرب مطرحه هرگز عرب نبوده و مصر همین آفریقایی بوده، بخش محکم آفریقا حساب می شده و سیاه پوستان آفریقایی در اونجا زندگی می کردن و می دونیم که این قبائلی که دنبال حضرت موسی بودن در این گویش های عهد عتیق 12 قبیله بودن که شنیدیم که وقتی که خواستن از اون آب رد شن به فرمان موسی آب ایستاد، این 12 قبیله نرفتن. حضرت موسی گفت چرا نمیرید؟ گفتن ما 12 قبیله ایم، تو راه ممکنه دعوامون بشه، بهتر جدا جدا بر ما معبر درست بکنید، که دستور داده شد که 12 معبر جدا درست بشه که اینها از روی اون حرکت بکنن، که باز هم گفتن که چون اگر ما اینطور جدا از هم بیفتیم دلمون بر هم دیگه تنگ میشه. باز حضرت موسی دستور داد که این حائل هایی که بود پنجره هایی داشته باشه، اینها هم دیگه رو ببینن و دلشون تنگ نشه. این که در فرهنگ قدیمی ما هست که میگم فلانی ایراد بنی اسرائیلی میگیره، بیشتر ریشه به این نوع باورها هست. ظاهرن اونهایی که پیروانه و دنبال حضرت موسی بودن که اون از دست فرعون نجاتشون داده 12 قبیله بودن. آرتور کوسلر که خودش یهودیه و در خانواده یهودی به دنیا اومده، به این اعتبار میگه قبیله 13، یعنی اینایی که امروز ادعای اسرائیلی بودن و بنی اسرائیلی میکنن، هرگز جز اون 12 قبیله نبودن و اینها خزران هستن. به هر حال اون خزران هر از چنگاهی حمله میکردن سرازیر به جنوب میشدن برای گرفتن غنیمت، اهم از مال حشم و اموال افراد اونجا و برده گرفتن مردان و به کنیزی بردن زنان، این عادت همیشگی اونها بود.
جناب قربی، پس شاید بیدلیل نباشه که امروز این آقایون در اسرائیل از این تجزیه طلبان ترک حمایت میکنن، شاید به علت همون خویشاوندی است و براشون تلویزیون درست میکنن و این بحث ها هم برای مردم به داخل ایران میبرن.
والا با کمال تأسف این حرفی که زدید درسته و با تأسف افسوس خیلی بیشتر یه نکته ای رو میخوام بگم، اون همینه که ظاهرن این اجازه بدید این جمله‌ای که میگفتم تموم کنم و این نکته‌ای که شما اشاره کردید بپردم.
خواهش میکنم بفرمایید.
فقط یادتون باشه که من یادم نره این نکته رو بگم. و اون این بود که در اون زمان اونها در حمله‌ای که کرده بودن عده‌ای از ایرانی‌ها رو به بردگی گرفته بودن که یکیش پدر بابک بود.
بله.
مادر بابک بومند. البته اینه که گفته میشه این هم یکی از زیبایی های اون دوران و زندگی بابک و خرمدینان بود، در خلاف مزخرفاتی که گفته میشه اونها با زن چگونه رفتار میکردن.
بله.
در اون دوران زن مقام بسیار بالایی داشته، از جمله در زندگی خود بابک برومند مادرش نقش بسیار اساسی داشت و این آنچنان زیرک و شجاع و دلیر بود که دیار به دیار راه میفته، خودش رو میرسونه به بازار برده فروشان در کوفه یا بغداد، یا مثل اینکه برده ها رو گرفته بودن و تحویل اونجا در زمان هارون، یکی از بازارهای بسیار پر رونق بازار برده فروشی اونجا بود، برده بودن اونجا فروخته بودن و که برومند خودش رو به اونجا میرسونه با لطایف و لیلی، هم با پول و هم با کیاست بسیار زیادی میتونه شوهرش رو از میدان برده فروش ها بیرون بیاره و با حد حسابی که یکی از برده داران میده شوهرش رو نجات بده و برگردونه به خونه و زندگیش.
بله.
با برومند مادر بابک نقش بسیار اساسی در پرورش بابک بازی کرد و در هدایت بابک، با وجودی که به عنوان یک مادر دلش نمیخواست پسر 14-15 سالش در اون سنین کم که وقت بازی و لذت بردن از زندگیش شمشیر به دست بگیره و به جنگه، ولی بنا به احساس مسئولیتی که میکرد فصیحت جاودان رو پذیرفت و بابک رو در این کاری که در پیش گرفته او تشویق کرد و همیشه مبارزه یکی از پشتیبانان اساسی بابک مادرش بود.
بله.
ضمناً گفته شده که در همین مزدکی ها و خرمدینان وقتی که میخواستن ازدواج بکنن، اینها گویا داماد روی یک سنگی میشست و عروس در مقابلش در روی سنگ دیگر میشست و داماد باید با صدای بلند میگفت که من مردم، من آسمانم، تو زنی، تو زمینی و ما با هم میپیوندیم، فرزند به دنیا میاریم. و از این حکایت ها خیلی جالبه به این نکته، همین که من مردم آسمانم، تو زمین، تو زنی و زمینی، نگاه کنه ببینیم چقدر به تفکر و ینگ چینی 7-8000 ساله نزدیکه.
بله.
تو میدینیم که الان این در تفکر به اصطلاح تاویزین که از چین برخواسته، مرد به عنوان زن یین و مر ینگ، که مرد سمبل آسمانه و زن سمبل زمینه، مرد سمبل روزه، زن سمبل شبه، و اینا نه به عنوان ارزشی که بگیم یکی بده یکی دیگری، بلکه به شکل یک دایره. شاید بعضی از شنوندگان این سمبل سیاه و سفیدی که در داخل دایره هست دیده باشن که در اونجا این دوتا یه حرکت سیکولاریستی که دائم دارن که همدیگر رو کامل میکنن، یعنی به نوعی این مسئلهی که خیلی قرنهای بعد هگل به عنوان تز آنتی تز مطرح کرد، این تفکر دوالیتی که یه تزی هست یا آنتی تزی هست، دیالکتیکی که مطرح شد، اینها در اون زمان در بین مزدکی ها مطرح بود.
بله.
برحال دو جا عمدتاً در زندگی بابک ما وجود ترک ها رو میبینیم، یکیش در به اسارت بردن پدرش بود و حمله های هرزچنگاهی اونها از بالا به پایین با آذربایجان و به بردگی کشوندن ایرانی ها. حرکت دوم نقش بسیار تعیین کننده مشاوران و عمرای ارشد ترک معتصم بود که اونها طراحان هستی حرکت بر علیه بابک بودند و تونستن بالاخره اون کاری رو که مأمون در 17 سال نتونسته بود بکنه اینها در 4 سال اول خلافت معتصم به انجام برسونن و با اون شکل غیر انسانی بابک رو به اسارت در بیارن و به اون شکل فجیع ضد انسانی اون رو قطعه بکشن و از بین ببرن و بعد برادرش رو هم به همین ترتیب. و اما راجع به اون مطلبی که گفتید، بله، جالب اینجاست که وقتی ادبیات شوونیستای ترک رو شما میخونید سر تا پا مرتب از شوونیسم فارس حرف میزنن،
بله،
یا نجات پرستان فارس حرف میزنن که البته هیچ وقت هم معلوم نمی کنن که منظور از شوونیسم فارس این استان فارس ایرانه یا اینکه لورها هم فارسن یا اینکه مازندرانی ها هم جزو همین شوونیستا حساب میشن. بالاخره آیا حاکمان تهران این شوونیستا هستن یا اینکه کشاورزان استان فارس اینها این جنایت ها رو مرتکب میشن؟ و همه ما میدونیم در صحبت های گذشتن اشاره کردم که یه دوران 7-8 ساله ای در آخرین بخش سلطنت رضاخان این بحثای ملیگرایی و ایرانگرایی پانیرانیستی مطرح شد، در دوران پسرش به دلایل مختلف داخلی خارجی رنگ باخت و در دوران بعد از انقلاب هم هیچ دلیلی هیچ گواهی بر این که چنین حرکتی دنبال میشه مطلقا وجود نداشته. در بحثای گذشتم هم اشاره کردم که به گواهی سازمان ملل، صندوق توسعه سازمان ملل و سازمان‌های مربوطه جهانی تقسیم بودجه ایران و بودجه‌های عمرانی و تصمیم‌گیری در بودجه و عمران کل مناطق مطلقاً عاری از حرکت نگاه نژادی یا مذهبی است. تنها تبعیضی که به شدت در ایران با کمال تأسف بر بخشی از ایران اعمال میشه تبعیض مذهبی است و اون هم شامل کردستان و سیستان و بلوچستان میشه و سنی ها به دلیل اینکه سنی هستن زیر فشار هستن و از امکانات طبق معمول بهره مند نمیشن. ولی بیگمان اگر هم همین الان آذربایجان جاوستان آذربایجان رو پر کپیتا و سرانه سرمایه گذاری رو حساب بکنیم، دوستانی که در ایران هستن میتونن با مراجعه به کتاب های چاپ شده و آمار داده شده که بیگمان هیچ ربطی به مسئله نژادی نداره و اکونومتریک هست، اینها رو نگاه بکنن میبینن که استان آذربایجان بعد از مقام سوم یا چهارم در ایران رو داره، اصفهان همیشه اول بوده، تهران دومه و احتمالا سوم خوزستانه و بعد چهارم آذربایجانه. ولی مرتب از ستم مضاعف این شوونیستای فارس میکنن که ما نمیدونیم بیژندی هایی که در روستاهای بسیار فقیر زندگی میکنن هم جز به این شوونیستا حساب میشن، لورهای خرم آباد و بروجرد هم جز به اینها حساب میشن و یا اینکه صرفا فقط اهالی 2-3 میلیون نفر اهالی استان فارس هستند یا اینکه هیچ کدوم از اینها نیستن، بلکه حاکمیتی که در تهران هست که به ترکیب حاکمیت از رأس تا ذیل هم نگاه بکنیم ببینیم که تا دل اون بخواد توش آذربایجانی هست و از نقاط مختلف ایران و در یارگیری ها و تقسیم قدرت هم تنها چیزی که هرگز بر این حاکمان مطرح نمیشه مسئله نژادی است یا منطقه است. هر کس به اون میثاقی که بین خودشون دارن در گروه بندی قدرت طلبانه خودشون وفادار هست زیر اون به اصطلاح با اون میثاق وفاداری به اون مرکز قدرت حرکت میکنن که نمونه هاشو در انتخابات گذشته دیدیم و این روزها هم در انتخاباتی که در پیش هست همچنان خواهیم دید وقتی که گروه بندی میشه، اگر یک حزبی به نام اعتماد ملی درست میشه، به خاطر اینکه رهبرش لوره، مطلقاً دنبال لورها نیستن. اگر هم همین الان به کادر رهبری اون حزب نگاه بکنیم، میبینیم که بجز نفر اول که لوره، بقیه هیچ کدومشون لور نیستن و کار به لور بودن ندارن. اصلا خود کروبی هم دنبال لور بودنش ادعای لور بودن نمی‌کنه، نه دنبال این که چرا به لورها ستم میشه حرف میزنه، نه به عنوان این که بگه که لورها باید حکومت بکنن، بلکه به دنبال اهدافی است که در کلیت ایران برایشون مطرحه و اون به اصطلاح لویالتی، وفاداری به اون چیز خاصی که دارن راهنمای عملشون هست و به دنبال اون هستن. ولی نکته بسیار جالب اینجاست که اینهایی که این انگ ها رو میچسبونن، در ادبیاتشون وقتی بخونید میبینید که در این زمانی که ما در اون زندگی میکنیم، در قرن 21 که نژاد پرستی و فاشیست و نازیست، اینها مربوط به تاریخ گذشته هست که انسان با یادآوری جامعه غربی هم ریشه با یادآوری از اونها احساس شرم میکنه، و یا نژاد پرستی آپارتاید آفریقای جنوبی، رودزیا و بعد حکومت سالازار در پرتغال، اینها مایه ننگ جهان غرب، هیچ تردیدی در اون نیست. و بعدم تجربه به شدت تلخ درگیری های قومی بوسنی و هرزگوینا و حالا هم کوزوو، اینها رو ما دیدیم که داغ ننگی بر پیشانی بشریت زدن با اون جنایت های غیر قابل باوری که 7,000 نفر رو دیگه جمع کنن و سر فرصت بتونن همه رو از اول تا آخر بکشن، به 30,000 زن و دختر بچه تجاوز بکنن، به دختران دبستان 6-7 ساله تجاوز کنن و اینا رو بفرستن به خونه هاشون، بگن که برید بگید که ما کی هستیم، یعنی تو این شهر اگر بمونید از این بدتر خواهد شد. اینها همه با ریشه نژادی انجام گرفت. ما با این تجربه به شدت تلخ حالا بر طبل نژاد پرستی میکوبیم و معتقد میشیم در شعارهایی که در سایتاشون داده میشه که اگر ترک باشی خوشگلتری، اگر ترک باشی شجاعی. و جالب اینجاست که در این رابطه تمام تحلیلاشون جای غم انگیزی که میخواستم بگم اینه.
بله،
شما در این ادبیات هرگز نمیبینید که انتقادی بشه که چرا در جمهوری آذربایجان روزنامه نگارها به زندان میفتند، چرا روزنامه نگار ترور میشه، چرا انتخابات قلابی میشه، آنچنان قلابی میشه که به قول معروف آنچنان شور میشه که شاه هم میفهمه.
بله،
و آنچنان گندش در میاد که نه فقط جیمی کارتر بلکه تمام ناظران بین المللی اعتراض به تقلبی بودن این انتخابات میکنن که الهام علیه به قدرت میرسه و یا مجلسی که مطابق میل خودش میسازه و هر روز سختی های بیشتری به دگراندیشان وارد میکنن، هر روز روزنامه نگارهای بیشتری به زندان میندازن و در زندانی کردن روزنامه نگاران با ایران مسابقه گذاشتن، هرگز با اونها مشکلی ندارن. و جالب اینجاست که دعوای ارمنستان و آذربایجان برای اینها دعوای مقدس نژادی است، نه دعوای نوع دیگر. یعنی اگر هر چیزی که در ارمنی ممکنه پیدا بشه 100% زشته، و اگر عثمانی ها و بعد ترک های جوان در 1915 قتل عام کردن از ترک ها، از ارمنی ها، این کار خوبی کردن و هیچ کس حق نداره در بارش حرف بزنه. حتی وقتی هم ارهان آقای بازم برنده جایزه نوبل رو حافظم یاری نمی کنه، ارهان پاموک فکر بکنم که اخیراً از ترکیه برنده نوبل شد، نوبل ادبیات، ایشون جرمش این بود که در کتابی که نوشته اعتراض به قتل عام ارمنی ها و کشتن کرد ها کرده، خاطر این به زندان محکوم شد که اگر جایزه نوبل نبود، حمایت غرب نبود، بیگمان میبایستی، و اگر علاقمندی ترکیه به عضویت در اتحادیه اروپا نبود، بیگمان الان در زندان زمان سپری می‌کرد.
بله. آب
اما
خنک می...